میده. یعنی ما نباید فکر کنیم که چون متاسفانه توی جامعه ما رسانه رو منفی و عمدتاً میبینن، به خصوص مسئولین ما، و به شکلی حالا عوامانش اینه که موی دماغ میبینن. من معتقدم که اینکه ای هم بگن رسانه ها سیاه نمایی میکنن، من اعتقادم بیشتر به اینه که رسانه ها واقع نمایی میکنن، یعنی اون چی که هست رو نشون میدن. یعنی وقتی شما در مقابل آینه قرار میگیری، آینه شما رو خب همونجوری که هست نشون میده. اگه ما زشت باشیم و آینه زشت نشون بده که آینه رو نباید بشکنیم. رسانه هم همینه، یعنی وقتی رسانه میاد توی یک جامعه ای واقعیت یه جامعه رو نشون میده، به نظر من ما به جای اینکه بگیم رسانه سفید نمایی میکنه یا سیاه نمایی میکنه، باید بپذیریم که رسانه داره واقع نمایی میکنه. ضمنی که این را هم قبول دارم که رسانه این ظرفیت و به اصطلاح توان رو داره که یه هستی رو نیست یه نیستی رو هست جلوه بده، ولی طبیعتا این خیلی نمیتونه دراز مدت باشه. توی کوتاه مدت ممکنه اتفاقات اینجوری بیفته، اما تو دراز مدت رسانه باید بتونه حقایق رو مطرح بکنه و مخاطبی رو که به اصطلاح در مقابلش قرار داره اعتماد بهش تزدید بکنه. و تو دراز مدت نمیشه واقعا یه دروغ رو دائمی به مخاطب گفت و مخاطبم باور بکنه. پس این رابطه بین مخاطب و رسانه است که به هر حال جایگاه رسانه رو تعیین میکنه. و عمدتاً هم توی دنیا هم رسانه‌ها به هر حال این رو یاد گرفتن که به مخاطباشون دروغ نگن. ممکنه به هر حال توی به اصطلاح لابلای این خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که ارائه میدن بتونن اون به هر حال اهداف و برنامه‌هایی که دارن رو بگنجونن، ولی دقت میکنن که توی خبرهایی که به مخاطبشون میدن دروغ نگن. حالا ما تو داخل حداقل ما خودمون توی روزنامه شهر تلاشمون این بوده که هیچ وقت مخاطبمون دروغ نگیم. اشتباه البته داشتیم، هر وقت هم اشتباهمون رو بهش رسیدیم پذیرفتیم و عذرخواهی کردیم، اما واقعیتش اینه که ما هم ممکنه همه حقیقت رو هم به مخاطبمون نگفتیم و تلاشمون هم این بوده که واقعا اینطور هم نباشه که نصف حقیقت رو بگیم نصفش رو نگیم، چون من معتقدم گفتن نصف حقیقت بدتر از گفتن تمامی یک دروغه. لذا اینه که ما باید تعریفمون و انتظارمون از رسانه روشن باشه، بعد ببینیم رسانه حالا اگه مثلا جریان سازی کرد، این جریان سازی در چه راستاییه و در چه بستریه و در چه محیطیه و مخاطبا به هر حال چه برداشتی دارن از این جریان سازی.
سپاسگزارم. آقای دکتر شمسی، دیدم یه سری نوت برداشتین شما، واسه همین من شنونده‌ام قربان.
خیلی متشکرم. من از فرصت حسن استفاده رو کنم یه نکته رو عرض کنم که در لغتنامه های ادبیات کهن فارسی از جمله لغتنامه ده خدا عبارت رسانه درسته، رسانه به معنای حسرت و افسوس هست. حتی این جز اون اغلاط مصطلحه که فراوان به کار میگیره. من حتی سایت مثلا مرکز علمی یکی از نهادهای علمی کشور هم مثلا رسانه است. این اغلاط مصطلحه، اون تا خوبی که
رعایتش
بکنه. بله، هر ساعت که در مورد بحث جریان سازی، خب معمولا در واقع دوستان راجع به مسائل روز صحبت میکنم. من میخوام یه مداری برگردم عقبتر و یه مثال خیلی مهم در مورد ایران و جامعه ایرانی بزنم، و اون هم بحث در واقع انقلاب اسلامی ایرانه. میشل فوکو جامعه شناس فرانسوی سه بار به ایران سفر کرد، دو بار قبل از انقلاب، یک بار بعد از انقلاب. ایشون یک مجموع مقالاتی نوشت توی روزنامه لیبراسیون که بعداً با این عنوان کتاب ایرانی ها چه رویایی در سر دارن چاپ شد. توی اون کتاب میگه که انقلاب ایران به شدت مدیون دو تا رسانه است تحت عنوان کاست، نوار کاست و منبر. بعد تکمیل شد این تحلیل آقای فوکو توسط خانم آنابل سربرنی، یک استاد دانشگاه در حوزه رسانه و ارتباطات در لندن شمالی. ایشون یک مقاله نوشتن، این مقاله خیلی 7 صفحه است ولی خیلی مقاله مهمیه، یعنی الان به وجودی که بوده 39 سال ازش از نگارش این مقاله گذشته، اما همچنان مقاله پر استنادیه تحت عنوان اسمول میدیا اند بیگ ریولوشن، تحت رسانه کوچک و رسانه‌های کوچک و انقلاب بزرگ. ایشون اونجا مفصل این مسئله رو تحلیل میکنه که چون نیروهای انقلابی در ایران حرفه‌ای نبودن در حوزه تلویزیون، رادیو و مطبوعات، تمرکزشون گذاشته بودن روی رسانه‌هایی که بیشتر خاصیت ترویجی دارن مثل نوار کاست و در واقع منبر و بعد چقدر تاکید میکنه که این منجر شده بود به در واقع جریان سازی و چه نقش موفقی داشت توی شکل گیری انقلاب ایران. خب حالا اگر همین رو بیایم توسعهش بدیم، ترویجش بدیم و امتدادش بدیم، از اون دوران که دوران رسانه‌های جمعی بوده و الان که دوران ارتباطات شبکه‌ایه، ما به یک در واقع دوگانه‌ای میرسیم. خب معمولاً ما وقتی الان ما داریم یک تحلیلی میکنیم که در واقع بخش اعظمش تحلیل علمی است، معمولاً توی علم به ویژه علوم انسانی دوگانه‌های خیلی معروفی وجود دارند، مثلا دوگانه ساختار و عملیات توی جامعه شناسی، مثلا رئالیستا و فرمالیستا توی سینما. یه نکته خیلی دوگانه‌ای که خیلی مهمه توی علوم رسانه‌ای، دوگانه در واقع گفتمان و رسانه است، یعنی اینکه رسانه جریان رو می‌سازه یا گفتمان جریان رو می‌سازه. این همیشه هم توی تاریخ ایده پردازای مختلفی اومدن روش بحث کردن که رسانه جریان سازه یا گفتمان جریان سازه، هر کدوم هم به تناسب یک ضریبی دادن. بعضی گفتن گفتمان بدون رسانه ترویج نمیشه، بعضی گفتن رسانه بدون گفتمان حرفی برای زدن نداره. حالا نظر خود بنده هم اینه که رسانه هر چقدر هم قدرتمند باشه، توی بلند مدت بدون گفتمان جدی نمیتونه،
بدون پارادایم میشه، خالی از پارادایم میشه و طبیعتاً وقتی پارادایم وجود نداشته باشه، تفکری وجود نداشته باشه، و خالی میشه دیگه.
همینطور. هر شبات که در مورد بحث جریان سازی رسانه‌ای، خب ببینید الان ما مواجه هستیم با دوران همگرایی رسانه، یعنی اینکه مثلا نوع همگرایی رسانه‌ای که میگیم یه ترکیبی از برودکست و برودبندی، مثلا در همین سازمان صدا و سیما، اینکه شبکه رادیویی، برنامه رادیویی، برنامه تلویزیونی، شبکه تلویزیونی، وبسایت داره، کانال توی پیام رسان‌ها داره، این یعنی اینکه چه تو مرحله پیش تولید، تولید، پخش، پساپخش، یعنی اینکه مشاهده شکل گیریه، یعنی در واقع یک نوع همگرایی رسانه‌ای هستیم، یعنی کمک کردن به اینکه هیچ رسانه‌ای از سبد مصرف رسانه مخاطب حذف نشه. اما از اون مهمتر مشاهده اتفاق دیگه هستیم الان توی کشور، و اون هم همگرایی ارتباطیه، یعنی اینکه همگرایی ارتباطی یعنی ترکیبی از رسانه و کاربران رسانه، که نمونش در واقع معمولا منجر میشه به یک تولید یک جریان قوی اجتماعی، مثل اتفاقی که عرض شد توی آبان ماه 98 افتاد، دی ماه 96 افتاد، سال 2011 توی انقلاب مصر افتاد، یعنی یه ترکیبی از در واقع جنبش اجتماعی و جنبش رسانه‌ای، تا جایی که اصلا انقلاب مصر رو در واقع صورت فیسبوک میگفتن و در واقع شعار معروفشون هم این بود که منن فیسبوک الا شعار منن شعار بل فیسبوک. حالا آقای شمشایی تخصصی بیشتری دارم، بله تیخوزم پیش کسر هستم. نکته ای که الان مهم اینه که ما اگر میخواییم در کشور جریان مطلوبی رو ایجاد کنیم یا در واقع مقابل جریان نامطلوبی بیستیم، این لازمش اینه که جریان رسانه‌ای با اون جریان اجتماعی همگرایی داشته باشه. شهید بهشتی جمله معروفی داره که میگه تربیت از مبدأ میل مخاطب شروع میشه، یعنی مخاطب باید حس کنه که اون رسانه داره مسئلهش رو بازنمایی میکنه، و اگر مثلا مسئله من مخاطب یک چیزی باشه، رسانه مثلا یک برجسته سازی دیگری انجام بده، این یعنی اینکه هیچ وقت اون رسانه منجر به در واقع جریان سازی نمیشه. من خیلی واقعا خوشحالم که میبینم که شاید مثلا حالا دو سه سال باشه این مسئله برجسته تره، که مبارزه و مفاسد اقتصادی مطرح میشه توی بخش های خبری ما، شاید بعضی این رو مثلا یک پوان منفی بدونن، مثلا یا یک اتفاقی بدونن که منجر به سیاه نمایی میشه، منتها به نظرم این گونه از رسانه امیدبخشه که
مثلا به این موضوع نقد دیگری دارم. ببینید یه زمانی شهردار اسبق تهران، من خواهشم اینه که دیگه دوستان در واقع مراعات نکنین که حالا نوبتمون بشه، هر جا صلاح میدونین وارد بحث بشین، آقای رحمانیان، شما، آقای شمشادی، آقای داوودی، هر جا صلاح میدونید وارد بحث بشین. ببینید یه زمانی اواسط دهه 70 مثلا محاکمه شهردار اسبق تهران برگزار میشد، خیابان‌های پایتختی که از خلوت‌ترین ساعت‌های خودشون رو سپری می‌کردن و مردم مهم بود براشون که این جریان رو پیگیری بکنن، ببینن چیه، چقدره، کجاست، درسته، نادرسته، بالاخره حق با کیه این وسط،
کی خورد، کی برد،
کی نخورد، کی نبرد. ولی الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم واقعا انگار که مردم مثلا در برابر این اتفاقها واکسینه شدن، یعنی هر از گاهی هم مثلا میاد آی سلطان فلان بازداشت شد، آی سلطان بهمان اعدام شد، و در نهایت میبینیم که نه بازخوردی نزد مردم داره، نه بازخوردی در واقع در اقتصاد ما به وجود میاره. حالا چون شما مثلا مثال اقتصادی زدید، من این مثال رو میزنم، یعنی عکس العملی نمیبینیم، واکنشی نداره. آقای شمسایی، اینو باید چی کار بکنیم؟
من فکر میکنم که یه بخشش در واقع برمیگرده به این که حجم داده های انتقالی و مخاطب افزایش پیدا کرده، مخاطب دچار نوعی از تخدیر شده نسبت به این داده های رسانه. یعنی همون اتفاقی که رسانه غربی در مورد مسئله فلسطین انجام میدن، حالا اینکه این طراحی شده هست یا نیست واقعا نمیدونم، شاید به خاطر پیشرفت تکنولوژی باشه. یعنی حجم داده و اطلاعات به سمت مخاطب انقدر زیاده که الان تولید کردن یک موج رسانه‌ای بسیار کار سختی. یعنی این که مثلا شما بی اصطلاحی هست میگن که بعضی وقتا ویدیو توی فضای مجازی وایرال میشه، ویروسی میشه، یعنی زیاد دیده میشه. حالا این خودش یه سواله، یعنی میتونه موضوع پژوهش باشه که چگونه یک ویدیو آنلاین توی فضای مجازی وایرال میشه و زیاد دیده میشه. ویدیوهایی که دیدید مثلا خیلی بازخور بالا میگیره. بخاطر اون چیزی که بحث من بود، من اظهار واقعا خوشحالی داشتم از اینکه رسانه به یه بلوغی رسیده که بازنمایی مقابل و مفاسد اقتصادی و مفاسد اقتصادی رو یک گامی در جهت پیشرفت میدونه، نه در جهت مثلا سیاه نمایی. این یه بلوغه، یعنی یه بلوغی که شاید مثلا یه چند دهه برای رسانه زمان ببره تا به این در واقع بلوغ برسه. نکته بعد این که من دیدم بعضیا بخور توی تحلیل ها بیان میشه که خب مثلا الان دوران مثلا ارتباطات شبکه‌ای، دوران رسانه‌های اجتماعی و مثلا دیگه آزادی به اوج خودش رسیده، ما فرد بی رسانه نداریم. یه مسئله که من از اون تو این تحلیل‌ها بهش دقت نمیشه اینه که تقریبا اصطلاحا میگن فعالیت تو فضای مجازی مثل راه رفتن روی برفه، یعنی که شما هر کاری بکنی، هر جایی بری، جای پاد میمونه. این نکته که لازم نمیشه اینه که به نظر من توی حوزه رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی نظارت به مراتب نسبت به رسانه جمعی چند ده برابره، به دلیل این که شما هر فعالیتی که میکنید، هر در واقع لایکی که میدید، هر پسندی که انجام میدید، هر وبسایتی که میرید، هر در واقع متنی رو که بازنشر میکنید، این در واقع ثبت میشه جز سلایق شما، جز علاق شما. حتما همه برای همون پیش اومده که وقتی ما خودمون یک عبارتی توی گوگل سرچ کنیم با اکانت خودمون، اصلا خود گوگل بر اساس علاقه ما یه پیشنهاداتی در واقع
در واقع موضوع واحدی رو من با اکانت خودم سرچ بکنم، شما با اکانت خودتون، قطعا نتیجه ها متفاوت خواهد.
همینطور من میخوام بگم پس این که دوران شبکه اجتماعی دوران در واقع آزادی های چند برابری است و مثلا دوران فقدان هر گونه نظارتی، این اصلا یک گزاری نقص شده است، به خاطر اینکه هم از جانب مخاطب هم از جانب دولت ها یعنی الان دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکمرانی فضای مجازی خودش توی مثلا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام میزان نظارتش، من میخوام خیلی دقیق بگم، تقریبا هیچه. به خاطر اینکه اینستاگرام تابع قوانین ایالتی کالیفرنیا است، اگر هم کسی بخواد شما الان یک در یک صفحه اینستاگرام یه اتفاقی رخ بده، فقط باید دادگاه کالیفرنیا مثلا حکم بده تا اون صفحه در واقع بسته بشه یا جلوش گرفته باشه. این هم یکی از چالش های ما تو حوزه جریان سازی اینه که ما تقریبا تو حوزه فضای مجازی و حکمرانی در فضای مجازی خیلی در واقع دست و پا بسته ایم. واقعا بهترین واژه‌ای که برش توصیف کرد واژه دست و پا بسته است. به هر حال ما تو حوزه جریان سازی، حالا عبارت شاید دقیق ترش بحث برجسته سازی و چارچوب سازی باشه، یعنی که تو برجسته سازی ما میگیم که یه چیزی باید برجسته بشه ولی بهش فکر نشه، توی چارچوب سازی میگیم که ما یک چیزی رو علاوه بر اینکه یک موضوعی رو برجسته میکنیم، جهت‌دار هم در واقع در موردش رفتار میکنیم. من احساسم اینه که یکی از دلایلی که شاید بخشای خبری ما نکات مثبتشون رو عرض کردم، شاید مثلا نکاتی که جای تقویت داره، اینه که مسئله هامون منطبق بر مسئله های مردم نیست. تو رسانه های مختلف این اتفاق هست، توی بخش های خبری همون این رو میبینیم. شما
یه جاهایش نمیدونم، و من به عنوان یه درس خونده رسانه میگم این رو، که انگار که خط قرمز الکی گذاشتیم، دوچار خودسانسوری میشیم یه جاهایی و این مخاطب رو از دست ما سر میده، میره واقعا به راحتی و این خیلی بده.
همینطوره. البته باز میگم مثلا در 3-4 سال اخیر بخشای خبری ما یه
بعده یه مقداری متفاوت شدیم،
در واقع قابل ملاحظه‌ای داشت.
آقای داوودی،
من دو سه تا نکته رو عرض کنم. شاید
من بازم خواهشم اینه که دوستان هر جا صلاح میدونین وارد بشین،
شاید زوایای بحث رو یه مقدار دقیق تر، یعنی پرسپکتیو تر ببره جلو. ببینید، ما در حوزه جریان سازی، شما اشاره کردید مثلا شهردار سابق مردم خوب بود، حالا الان این اتفاق افتاده. ببینید ما در
خود... نه من بحث پیگیری داشتم.
خب نه همون رو. نه نه همون مسئله رو ببینید،
اینکه مردم پیگیر ماجرا بودن.
ما در حوزه ساختن یک سازه‌ای که اسمش رو می‌خوایم بذاریم جریان، باید ببینیم این مسئله که میخواد تبدیل به دغدغه بشه و بعد تبدیل به یک همه‌گیری به مثابه یک جریان بشه، جذاب است یا مهم است. ببینید، رسانه ها چیزی بالاتر از فهم، درک و دقت مردمان خودشون نیستند. چرا؟ چون عوامل اداره کننده یک رسانه مردم همون جامعه هستند. حالا نهایتا یه چند درصدی بالا پایین بشه، این نحوه زوایای نگاهی که وجود داره. اما من همین مثال رو برای شما بدم چون مثال جالبی بود. ببینید، شهردار اسبق تهران رو که محاکمه کردند برای مردم جذاب بود، اما امروز وقتی که مثلا ایکس نفر رو در قوه قضاییه محاکمه میکنن، این برای مردم مهمه. جذابیت به مثابه یک پدیده ای که تا اون روز نبوده در رسانه و ایجاد شده، اهمیت به مثابه اینکه یک رسانه آیا میتواند این برداشت ها رو به مردم منتقل کند یا نه.
من میگم توی این بخش دوم با شما خیلی موافق نیستم.
خب من مثال نقضش رو
الان برای مثلا مردم مهمه، به این خاطر که فضای مجازی رو وقتی ما رصد میکنیم میبینیم که اتفاقی که افتاده اینه که خب مردم واکسینه شدن.
خب نه ببینید،
تهش یه دونه کچی وجود داره.
نه نه نه، من حالا من این رو با عدد و رقم خدمت شما عرض میکنم، چون ما یک داده کاوی داریم، یک داده پردازی داریم و یک جمع‌آوری اطلاعات یا همون گدرینگ و ماینینگ خودمون رو داریم. من از محصل تقریبا نزدیک به 130 میلیون رکورد پیام که راجع به همین بحث محاکمه اخیر یکی از اعضای قوه قضاییه سابق در واقع مطرح بود، عدد بالای 75% میگفتند اهمیت دارد که، ببینید اینجا اون مفاهیم گسلها خودش رو نشون میده، که آیا اراده ای برای محاکمه خاطی یا فاسد وجود دارد. ببینید اون موقع میگفتند که ما بشینیم ببینیم، این سریال شده بود، چون سه چیز در واقع خیابانهای تهران رو خالی کرد: محاکمه شهردار سابق، پخش سریال جموند و و اون چیز در واقع کنفرانس برلین. خب برای مردم اون موقع اینها جذاب بود، الان دیگه جمونگو بذارن مردم بلند میشن احتمالا شیشه تلویزیون رو خورد میکنن، چون دیگه فریم فریمش رو حفظن.
بعضی هنوز میبینم،
حالا دیگه اون بعضی ها رو خدا حفظشون کنه دیگه واقعا. ببینید نکته مهم الان سر اینه ها شریفی، مردم یک زمانی محاکمه شهردار براشون جذاب بود، الان براشون مهم است که، این که ادامهش میشه میزان ضریب بلوغ مردم ظرف 2 دهه گذشته، که آیا نظام قدرت برخورد دارد، که آیا نظام اراده برخورد دارد، که آیا نظام سیستم برخورد دارد. پس ببینید ما وقتی که داریم صحبت از جریان میکنیم، عرض کردم باید ببینیم که داریم فرد به فرد، جریان به سازمان به سازمان، یا گروه به گروه، یا ترکیب و ضرایبی از اینها رو در واقع بررسی میکنیم. پس زمانی که ما صحبت از جریان‌هایی که حالا میتواند سیاسی باشد، اجتماعی باشد، امنیتی باشد و قصه لحاظا میکنیم، ما داریم از یک شبکه به هم پیوسته مفاهیم تا افراد تا اجتماع صحبت میکنیم. حد فاصل اینها رو اگر نتوانیم دقیق ارزیابی بکنیم، قطعا دستفرمون رسانه به سمت در واقع مشکل ساز شدن میره. من یک مثال راجع به رسانه ملی در واقع بزنم، اون همینه که ببینید وقتی که شما یک چیزی دارید به اسم رسانه ملی، این دو مسئولیت رو عهده داره: ایجاد جریانات دقیق، که این اصلا بحث مثبت و منفی نیست، دقیق به منزله کارآمد و مؤثر بودن بر پیشرفت و اعضاء مؤثر در واقع جامعه است، و یک بحث جریان موازی داریم که بحث ضد جریان در اون در واقع تعریف میشه. من یک مثال عینی برای شما بزنم، ما برای جامعه امروز ما اولویت مسیح علی نژاد است یا ماسک زدن. ببینید دو تا موضوع کاملا در واقع در دو سطح مختلف، اما من میخوام بگم بیایید بر اساس همین پارادایم راجع به جریان سازی یک رسانه در واقع صحبت بکنیم. خب آیا مسیح علی نژاد اینجا برای جامعه امروز ما مهم است یا ماسک زدن؟ اگر من این سوال از شما بپرسم آقای شریفی، شما کدوم رو انتخاب میکنید؟
من هیچ وقت میگم مسیح علی نژاد برای من، برای شخص من مهم نبوده و قطعا به نظر من اولویت امروز ما همین بحث ماسک زدن هست بدون شک.
خب
بدون.
ببینید جامعه یک جایی نیازش رو عنوان میکنه، یک جایی میخواد تفریح کنه. اونجایی که فرد به رسانه میشود میخواد بره تفریح کنه، اونجایی که فرد به جامعه میشود یعنی رفتار سازمانی میخواد بروز بده، داستانش متفاوته. یک زمانی ما وقتی صحبت از جریان داریم میکنیم باید ضریب اهمیتش رو برای مردم بشینیم بسنجیم، نه ضریب جذابیت، چون جذابیت در حوزه فان مدیال در واقع مردم یا مخاطب داره در واقع طراحی میشه. جریانات سیاسی هم همینه. ببینید جریان سیاسی که میاد دما رو در مخاطب میبره بالا که هیجان ایجاد کنه، که در مقابل یک جریانی بایسته، تاریخ انقضا و اکسپایرش چقدره. اما جریانی که داره اندیشه‌ای تفکری به فرض اثر زیر بنای کار میکنه، اندیشه در واقع فرآیندش به چه نحوی و به چه مدلی حرکت میکنه. پس ما زمانی که صحبت از جذابیت ها در نزد مردم میکنیم، با زمانی که صحبت از اهمیت ها در نزد مردم میکنیم، داریم از دو دنیای متفاوت صحبت میکنیم. جذابیت رو میشه ساخت، اما اهمیت رو باید بهش پرداخت. اینجا رسانه ای موفق است که بتواند جذابیتی را در راستای اهداف اهمیت میدانی مردم حرکت بده. این رو بهش میگن جریان سازی مؤثر، بهش میگن جریان سازی مفید. من نمیگم مثبت یا منفی، میگیم مفید. اما اگر شما یک جذابیت رو به یک مسیر حرکت بدید و در واقع فضای رسانه‌ای رو به یک حرکت مسیر دیگه حرکت بدید، خب جامعه واکنشش چی میشه؟ جامعه یاد میگیره که سر شما رسانه کلا بذاره. یعنی
ما هم سرش کلاه میذاریم، شفاف هم میگیم.
نه رسانه که سر مخاطب کلاه نمیتونه بذاره.
نه ما هم سرش کلاه میذاریم. در واقع اون جهت دهی، حالا مایی که میگم منظورم رادیو گفتگو یا مثلا صدا و سیما نیست، منظورم در واقع رسانه‌ایه که مخاطب داره، مشتری داره. من یه مقداری جهان شمول دارم نگاهش میکنم چه شکلی در واقع این اتفاق میفته. ببینید آقای دکتر داوودی، چند روز پیش من توی یکی از برنامه‌ها گفتم که آقا مثلا فلان تاریخ سلطان سکه اعدام شد. اون موقع سکه قیمتش مثلا شده بود 3200، ما واسه 3200 یه نفر رو به عنوان سلطان سکه معرفی کردیم، اعدام شد. قوه قضاییه قهریه ما برخورد کرد و اعدام شد. امروز که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، حالا اون روز 11200 بود سکه. اون حالا امروز بریم دنباله کی بگردیم.
خب حالا من از شما سوال میکنم همینجا،
و میخوام
اینجا
سوال منو بگم. من یک جمله معترضه بگم
قبل اینکه جمله رو بگید. الان اعدام کردنه برای مردم اهمیت داره یا محاکمه کردنه تا رأس و بیخش؟
من میگم قیمته.
نه شما پارادایم متغیر اضافه نکنید. بین اعدام سلطان و فرض کنید فلان، بنده عرضم اینجاست، الان اعدام کردنه برای مردم اهمیت داره یا باوره به اینکه محاکمه در حتی رأس عالی یک سیستم هم قابل شدن هست مهمه؟ ببینید ما داریم با مخاطبی صحبت میکنیم. ایران تنها، من اینو به ظرف قاطع عرض میکنم، با علم و تجربه توامان عرض میکنم، مردم در ایران رسانه‌ای ترین مردم در سراسر دنیا هست.
بله با شما موافقم.
یعنی اگر امروز در پورتلند 50 تا ایرانی بودن، من اینو خیلی شفاف میگم، همین الان در پورتلند 50 تا ایرانی بودن، اصلا شرایط تو پورتلند یه جور دیگه ای شده بود. یعنی اینقدر ملو و اسلو موشن و اینا، این حرفا به حالا به تعبیر خودمون قرتی بازی ها نبود، الان زده بودن تمام کرده بودن کار رفته بود پی کارش. برای همین ما داریم راجع به مخاطبی صحبت میکنیم که فاصله بین فاکتورهای مهم در جریانی که یا درش قرار میگیره یا خودش مؤیدشه یا لذت از به نتیجه رسیدنش رو میبره کاملا متفاوت و حتی میخوام بگم به روز یا حتی به ساعت رسیده. یک زمانی اعدام کردن یک آدم برای جامعه مهم بود به خاطر فاکتور جدیت، الان مثلا محاکمه آقای طبری براشون مهمه. اینکه حالا این آدم چه اتفاقی براش میفته الان اولویت یا حتی فاکتور مهم نیست. مهم اینه که ببینه آیا یک سیستم قدرت بازسازی خودش رو در این مسیر دارد یا نه.
خیلی متشکر. حالا علی رزاقی بهار هم به ما ملحق شد. آقای رزاقی بهار مدیر گروه مجلات همشهری هستند، از چهره های جوان روزنامه نگار ما. آقای رزاقی بهار سلام به شما.
سلام، عرض ادب خدمت مهمانان و شنوندگان برنامه.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق هم همچنان با ما هستند دیگه، درست آقای دکتر؟
بله، من خدمتتونم. ببین، من یه نکته‌ای می‌خواستم بگم و اون از اینکه آیا واقعا ما در ایران رسانه داریم به معاون رسانه؟ چون این خیلی مسئله مهمیه. رسانه زمانی رسانه است آزادی عمل داشته باشه.
یه مقداری بلندتر صحبت میکنید آقای رحمانیانی، اگر روی هدفون یا اسپیکر هستید لطفاً دوباره خواهش میکنم که خارج بکنید.
اسپیکر نیست. ببین، من میگم رسانه در کشور ما رسانه نیست. رسانه زمانی رسانه است که آزادی عمل داشته باشه، مقصد بلندی برای پرواز داشته باشه. و یه مثالی بزنم، ببینید توی دهه 96 تلویزیون ما، صدا و سیمای ما یه کار درستی کرد استثناءً، و اونم این که اومد آمار کشته های اون سال رو توی اون به اصطلاح اعتراضات رو اعلام کرد و این شد مرجع تمام رسانه‌های داخلی و خارجی. بعدن من از یکی از معاونین صدا و سیما شنیدم که کلی مؤاخذه شده به اصطلاح تلویزیون که شما چرا این کار کردید. ببینید، وقتی شما این آزادی عمل رو ندارید که با واقعیات جامعه دقیق و واقعی مواجه بشید، خب طبیعیست که یه همچه آثار و آفاتی رو پیدا بکنه. طبیعیست که دیگه تلویزیون و مخاطبای جدی خودش رو پیدا نخواهد کرد. بنابراین وقتی ما میگیم رسانه، باید رسانه بتونه کاری بکنه که داستان به طبری و دادگاه طبری نرسه. یعنی اگه رسانه بتونه یه روزنامه نگار یه روزنامه بتونه کار تحقیقی بکنه و این آزادی عمل رو داشته باشه که اتاق مسئولین محترم همه دستگاه ها رو تبدیل بکنه به یک اتاق شیشه‌ای، وقت ما این همه فساد نداریم. شما میگید که چرا مثلا دادگاه کرباسی خیابونا خلوت میشود ولی الان خود نصاب دادگاه طبری اساسیتی وجود نداره؟ چون بالاخره شما هر روز یه سلطان جدید فساد اعلام میکنید. خب معلومه که مردم به این قورباغه‌ای که توی آب قرارش دادی یواش یواش گرم کردی و این دیگه اصلا حسشو از دست داده. اینقدر فساد زیاد شده و اینقدر گسترده شده که
من حالا تعبیر واکسینه شدن رو داشتم.
بله، یعنی میخوام بگم که مردم دیگه حساسیتشون از دست دادن. بعد برخی عددها رو مثلا متوجه نمیشن دیگه. ببین شما مثلا حقوقای نجومی کاملا برای مردم مفهوم بود. مثلا میگفتن فلانی 50 میلیون حقوق میگیره یا اصلا 300 میلیون حقوق میگیره، طرف حساب میکرد میگفت مثلا من خودم 2 میلیون حقوق میگیرم، اونو ضرب در مثلا 50 تخت برای 2 میکرد میگفت 25 برابر من حقوق میگیره. اما وقتی شما میگید 3000 میلیارد اختلاس کرده، 12000 میلیارد اختلاس کرده، این الان این دیگه این عددا رو نمیتونه درک بکنه، لذا از کنارش رد میشه. بعد گفت یک کسی داشت توی اتوبان خلاف میرفت، رادیو گفت که شنوندگان عزیز وارد موضع باشید، یه نفر داره تو اتوبان خلاف میره. بعد این با خودش گفت که 1 2 3 10 20، گفت آقا یکی دوتا نیست، اینا همه دارن خلاف میرن. میدونی، یعنی میخوام بگم یه کاری کردیم تو این جامعه که اون حس از مردم گرفته شده.
آقای رحمانیان، من یک سوال دارم. با این تعریفی که شما فرمودید راجع به بحث در واقع دست باز نسبت به رسانه، شما جایی در دنیا سراغ دارید که مثال بزنیم که یک رسانه دستش بازه هر کاری میخواد یا هر آماری یا هر فرمی که میخواد رو رفتار کنه؟
شما الان رسانه‌های آمریکایی نگاه بکنید چیکار دارن میکنن.
من حاضرم با شما راجع به این مسئله دوئل کنم که اگر یک رسانه آمریکایی رو به بنده نشون دادید، اعم از محلی و اعم از غیر محلی، که ظرف 80 روز عرض کنم ظرف 80 روز گذشته آمار دقیق از تعداد کشته شده ها مفقودین، بازداشت شده ها و آسیب دیده ها داشته باشه، بنده حاضرم حرف شما رو فل مجلس بپذیرم.
ببینید من یک مورد مثال خیلی روشن برای شما بزنم. توی همین ظرفی یکی دو ماه گذشته توی آمریکا دو تا کتاب چاپ شده، یکی جان بولتون، یکی هم برادرزاده ترامپ.
نه ببینید، نه نه این